سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم جمعه تا حالا به خوشی سپری شده باشد. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا چند خبر مهم از افغانستان و جهان. وزارت داخلی حکومت طالبان گفته است که با اتهام قتل حمید جلال، یک دانشجوی پانتون کابل، چند تن را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش ها جلال روز سه‌شنبه پس از آن در نتیجه شلیک گلوله در منطقه کارتی نو کابل به قتل رسید که موتری که در آن سوار بود از موتر افراد طالبان سبقت کرد. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته است که عاملان قتل آقای جلال را بازداشت کردند و پرونده‌شان پس از تحقیقات برای بررسی بیشتر به محکمه نظامی فرستاده خواهد شد. اداره صحت ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز گفت که این کشور 3 بیمار مبتلا به آبله میمون یا امپاکس را شناسایی کرده. این اداره گفته که این عفونت ویروسی هنگام ورود بیماران از امارات متحده عربی در نزدشان شناسایی شده. اخیراً پس از شناسایی یک نوع جدید این ویروس، سازمان جهانی صحت شیوع بیماری آبله میمون را به عنوان وضعیت اضطراری صحت عامه و نگرانی بین المللی اعلام کرد. پاکستان قبلا هم موردهای مثبت آبله میمون را داشته، اما تا هنوز مشخص نیست که کدام نوع این ویروس در بیماران جدید شناسایی شده است. یک موتر گزمه پلیس پاکستان امروز در شهر پشاور هدف حمله انفجاری قرار گرفت. ارشد خان، مسئول پلیس منطقه وارسک پشاور، میگوید در نتیجه این انفجار در نزدیک ماموریت پلیس میچنی 2 پلیس و 3 غیر نظامی زخمی شدند. با گفته ارشد خان، در پیوند به این رویداد حدود 7 تن بازداشت شدند. مسئولیت این انفجار را تا کنون هیچ فرد و یا گروه نپذیرفته است. و نزدیک به 2000 موتر منتظر عبور از پل کرچ هستند، پلی که روسیه را با کریمیا وصل می کند. روسیه کریمیای اوکراین را اشغال کرده است. مقام ها دیشب پس از آن این پل را مسدود کردند که صدای انفجار در محل شنیده شد. انفجارها در شهر کرچ زیانهای جزئی در پی داشته و گفته می شود که این انفجارها ناشی از حملات تیاره های بی سرنشین اوکراین بوده است. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
طاهره بسیار دختر شجاع، پرتلاش و قوی بود و همیشه به آینده امیدوار بود.
نهاد افغان ویتنس از ثبت بیش از 300 مورد زنکشی در 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان خبر داده. از یک عضو پیشین پارلمان افغانستان پرسیده ایم که این 3 سال را چگونه ارزیابی می کند.
3 سال بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان ما می‌بینیم که افغانستان هنوز هم یک کشور منزوی، نظامی که از لحاظ حقوقی تعریف کامل و مکمل خود نداره.
وارد شدن زیان مالی هنگفت به تاجران در پی آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات.
ما که دیروز دادیم خسارات تقریبا به حدود 10 میلیون رسیده، ولی بازم دقیق معلوم نیست که چقدر شده. ما کوشش می‌کنیم که دقیق ارقام معلوم شود.
و شناسایی بیماری امپاکس در پاکستان، اما نشانه های امپاکس چیست؟
اینا شاکی از تب می باشد، سردردی می داشته باشند، سوم درد عضلات، چهارم هم درد کمر، پنجم هم تورم یا مپندگی غدوات لنفاوی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت در 7 روز هفته با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. نهاد افغان ویتنس میگوید نزدیک 332 مورد زنکوشی در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ثبت شده. این سازمان در گزارش تازه خود به مناسبت 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گفته که حدود 840 زن افغان مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. با این حال نزدیکان برخی از دختران و زنان افغان که دست به خودکشی زدند علت آن را محدودیت ها و خشونت های شدید طالبان در برابر زنان توصیف می کنند. بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
نهاد افغان ویتنس میگوید که در حاکمیت 3 ساله طالبان در افغانستان موارد مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت در برابر زنان افزایش یافته است. این سازمان در گزارش زیر نام وقوع روزانه که روز پنجشنبه 15 اگست منتشر کرده گفته که نزدیک به 332 مورد زنکشی یا فیمی سایت در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ثبت رسیده و زنان از حذف سیستماتیک از زندگی عمومی رنج میبرند. با گفته این نهاد گزارش ها نشان میدهد که 840 زن و دختر از جنوری سال 2022 تا 30 جون 2024 مورد خشونت مبتنی بر جنسیت قرار گرفتند. بر اساس گزارش خشونت جنسیتی در برابر زنان در سراسر افغانستان رخ می‌دهد و بر اساس معلومات این نهاد هر ماه 28 زن قربانی خشونت جنسیتی قرار می‌گیرند. در گزارش گفته شده که 115 مورد به شمول ازدواج اجباری، بردگی جنسیتی، تعرض و تجاوز جنسی، 73 مورد خشونت و شکنجه غیر جنسی و 113 مورد بازداشت زنان به اتهام اعتراض در برابر طالبان یا نادیده گرفتن سیاست‌های حکومتشان در برابر زنان و دختران اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش اطلاعات جمع‌آوری شده از منبع باز توسط افغانستان ویتنس نشان می‌دهد که تظاهرات خیابانی دختران و زنان در 3 سال گذشته به طور قابل توجه کاهش یافته و به شکلی که فعالان اعتراضات خانگیشان فیلم می‌گیرند و به صورت آنلاین نشر می‌کنند تا از بازداشت و خشونت علیه خود جلوگیری کنند. در گزارش افغان ویتنس همچنان آمده که زنان و دختران افغان همواره تلاش کردند تا صدای عدالت‌خواهیشان را در برابر محدودیت‌های طالبان بلند کنند، اما این اعتراضات و راهپیمایی زنان و دختران افغان با گذشت 3 سال به طور چشمگیری کاهش یافته است. افغان ویتنس گفته که طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌هایشان در برابر زنان را شدت بخشیدند. با این حال نزدیکان برخی از دختران و زنان افغان که دست به خودکشی زدند علت آن را محدودیت‌ها و خشونت‌های شدید طالبان در برابر زنان عنوان می کنند. رقیه سایی یک تن از دوستان نزدیک و خانوادگی طاهره دختری است که چند پیش پس از رهایی از زندان طالبان دست به خودکشی زد. خانم سایی به رادیو آزادی گفت او به خاطر عدم رعایت حجاب بازداشت شده بود.
به بهانه حجاب اجباری گفته بودن تو حجاب نداری، برده بودنش برنجر سوار کرده به ولسوالی پنجاب بردن، از اونجا هم به بامیان بردن و مدت زندانی بودن. بعد از آزادی که دوباره بسیار مشکلات و ضمانت آزاد شدن به خانه که برگشتن متاسفانه اقدام به خودکشی کردن. طاهره بسیار یک دختری شجاع، پرتلاش و قوی بود و همیشه به آینده امیدوار بود.
با این حال برخی از زنان معترض افغان میگویند به خاطر محدودیت های شدید در برابرشان زندانی شدن، بیکاری و فقر تلاش کردند که دست به خودکشی بزنند. از این میان یک تن از زنان معترض که نخواست نامش در گزارش به علت مشکلات امنیتی گرفته شود به رادیو آزادی در این مورد گفت:
دوم اگست 2023 زندانی شدم، همه چیز از دست دادم. بعد از زندان که رها شدم با بسیار ضمانت پول زیاد از وظیفه منفک شدم، چون وظیفه نپذیرفت. فهمیدن که من یک زن معترض فعال هستم و شوهرم همچنان نپذیرفت. از زندان طالبا بودی با سر چی ها گذشت و پول گزافه دادم، از زندان رها شدم. حالم که در وضعیت بد روی روانی امرای دو تا طفلم قرار دارم. هر لحظه زب زینم میایه که به زندگی خود خاتمه بدم. همسون دو تا طفلم میبینم به جزمه دیگه هیچ کسی ندارن.
این در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در گزارشی که به تاریخ 13 اگست به مناسبت 3 سالگی حاکمیت طالبان منتشر کرد، در آن آمده 8% از پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی در سال 2023 گفتند که حداقل یک زن یا دختر افغان را میشناسند که از اگست 2021 اقدام به خودکشی کرده است. حکومت طالبان با آنکه ادعا میکند حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در 3 سال گذشته از اگست 2021 تا اکنون رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون را منع قرار داده و همچنان کار زنان در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی و فعالیت آنان در آرایشگاه ها را ممنوع قرار داده است.
3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت. شکریه بارگزای دیپلمات پیشین و فعال حقوق بشر میگوید که با آمدن طالبان به قدرت زیانهای جبران ناپذیر به افغانستان وارد شد، از آموزش و پرورش گرفته تا اقتصاد و فرهنگ. او در آغاز صحبتش با خجسته کبیری بیشتر گفته.
3 سال بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان ما میبینیم که افغانستان هنوز هم یک کشور منزوی، نظامی که از لحاظ حقوقی تعریف کامل و مکمل خود نداره و همچنان اونهای مسلط هستند که نه از لحاظ داخلی تعریف هست بین حاکمیت و مردم، جایگاه مردم معلوم نیست و نه هم در جامعه بین المللی افغانستان جایگاهش معلوم هست. در کنار از اینکه بحران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان به شدت زیر سایه گرفته و به عنوان تهدید حساب میشه، متاسفانه بحران امنیتی به مراتب، مخصوصا جنگ منطقوی، بیشتر افغانستان تهدید میکنه.
چرا طالبان با حاکمیت دوبارهشان و وضع محدودیت‌ها در برابر زنان و همه مردم افغانستان دایره آزادی را بر آنها هر روز تنگتر میکند؟
فکر و نظر طالبان نسبت به زنان مبرهن بود، هویدا بود از اول تا حال. اما اینکه چرا حالا همه فکر میکنن که دایره برای زنان تنگتر شد، بدون شک شما به سیاست طالبان را در سال آگست 2021 و 2024 مطالعه کنین، به شدت میبینین که سیاست طالبان تندروانه‌تر، شدیدتر و خشنتر نسبت به گذشته است. همچنان نارضایتی مردم به مراتب بیشتر از طالبان هست. طالبان ماهیت و جوهر اصلی خود با می حاکمیت با معرفی میگیره.
فکر نمی کنید که با حاکمیت طالبان استخراج معدن افغانستان سرعت یافته؟ دلیل آن چیست؟
در افغانستان در حقیقت سرمایه ملی مردم افغانستان هست، اما متاسفانه از جایی که به بیرویترین شکلش، چی به شکل قاچاق و چی هم توسط قراردادهایی که شرکت‌های گیرنده و محلای غیر قانونی قرارداد دهنده بدون در نظر داشته شفافیتی را انجام میتن، واقعا یک خیانت ملی حساب میشه، چون عوایدش زیاد هست و طالبا هر آنچه که منبع عاید باشه برش علاقه مند هستن. این بار حاکمیت طالبا به مراتب متفاوت است. یکیش هم حرص طالبا و غرق از اینا نسبت به پول دار شدن، نسبت به سرمایه اندوختن، نسبت به دخانهای لوکس و موتورهای لوکس و تعداد ازواج.
طالبان چرا اقلیت‌های مذهبی و قومی را نادیده گرفته و آنها را محدود ساختند؟
طالبا همه مردم افغانستان نادیده گرفتند. تنها بحث موضوع اقلیت‌های دینی و مذهبی در افغانستان نیست. اقلیت زنان شاید بزرگترین گروهی باشه که طالبا عملاً و علناً بر ضدشان ایستاده است. طالبا تنها و تنها، اما گروه کوچک خود مورد حمایت قرار میدن. البته وقتی داخل از اونا هم میرین اشکالات و مشکلات زیاده رو میبینین که حتی طالبا نمیتونن در بین خود هم بتونن از گروه هایی که طالب هست اما مربوط به محلشان نیست آنچنان حمایت داشته باشن. به این معناست که طالبا در محدوده ذهن، فکر و محلقه تصمیم گیرنده خود یکی دیگه خود حمایت میکنن. البته برخورد و عملکرد طالبا و دیگر گروه های توریستی که فعلا در افغانستان به سر میبرن به شدیدترین الفاظ تقبیح کننده است. وقتی شما میبینین رویه از اینا را با شیعیان افغانستان واقعا زجر دهنده است. وقتی شما حاکمیت طالبان را میبینین و با وضوح دیده میشه که نه تنها از لحاظ جنسیتی بلکه از لحاظ زبانی، قومی، دینی و مذهبی هم تنوع نداره. ای به این معناست که طالبان می کسایی هستند با می مفکوره و با می طرز دید که نه مربوط قوم هستند، نه مربوط زبان هستند و نه هم مربوط مذهبه، همون هم فکر و ایدئولوژی هست که تحمیل شده بره افغانستان حاکمیت پیش می بره.
شکریه بارکزای دیپلمات پیشین و فعال حقوق بشر با ما صحبت میکرد با مناسبت سپری شدن 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان. ما در وبسایت ما هم صفحه ویژه ایجاد کردیم، آنجا می توانید تازه ترین و مهمترین مطالب مربوط به گذشته 3 سال از حاکمیت طالبان را ببینید، بخوانید، بشنوید و همچنان تماشا کنید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم میپردازیم به رویداد کشته شدن یک جوان 21 ساله. خانواده و دوستان حمید جلال خواهان محاکمه قاتلان او هستند. بیایید اصل ماجرا را در این گزارش بشنویم.
قاتلین تا تر ټولو سخت سزا غواړم. سزا په دې خاطر نه غواړم چې زما زوی برات ما ترش باندې، سزا په دې خاطر غواړم چې نور ملت د داسې غمونو څخه لرې شي.
سید جلال پشتون، پدر حمید جلال، جوان 21 ساله و باشنده ناحیه 8 شهر کابل است. سید جلال در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که پسر 21 سالش همراه دیگر دوستانش از محفل فراغت یک دوستش به طرف خانه روان بود که بر اساس معلومات ابتدایی از طرف نیروهای طالبان بالایش فعل شده است. می افزاید
دوی موتر دو طالبان و چارواک بود، موتر څخه مخکې شوی او د شاته څخه ټارګټ
موتر آنان از موتر مخامخ طالبان سبقت گرفته بود. از پشت و گونه هدفی به رو فایر شده. پسر من در سیت عقب به شهادت رسید. فضل خدا دیگر به هیچ کس آسیب نرسیده. فقط 2 مرمی در قسمت عقب سر پسرم اصابت کرده. با همین دلیل به اشرفخانه نرسیده و از ازار جان داد.
پدر حمید جلال میگوید از او برای قاتلان پسرش طلب بخشش شده، اما او خواستار قصاص قاتلان فرزند خود است. همزمان با این عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان روز پنجشنبه 25 اسد در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که عامل این رویداد به گفته او متاثر کننده بازداشت شده، قضیه تحت بررسی است و بعد از تکمیل شدن برای اجراءات بعدی به محکمه نظامی سپرده خواهد شد. دوستان سید جلال هم خواستار محاکمه قاتلین او هستند. عارف روانی که از آنان به رادیو آزادی گفت:
من واقعا نمیتونم کم غم خود و احساس خود را بیان کنم. این برای ما مشکل است و خاطر کم اندیوال 10 ساله هم نشینیم. او از پهلویم رفته، شما چه فکر خواهد کنیم که ما چطور باشم؟ ولی طرز گفتار، طرز بیان غم خود ندارم. ولی جلال یک انسان بی‌غرض، بسیار عاجز، بسیار مظلوم بود.
به گفته او موتری که حمید جلال کشته شده از یک دوستش بوده که او با دیگر دوستانش در آن سوار بودند. حمید جلال پشتون از ولایت ننگرهار بود و بر اساس معلومات خانوادش تازه نامزد شده بود. او همچنان محصل سمستر آخر پانزه اقتصاد پانتون سلام هم بوده است. این پانتون 25 اسد در صفحه فیسبوک خود به خاطر کشته شدن این محصل غم شریکی کرده و آن را یک حادثه غم انگیز گفته و به خانواده‌اش تسلیت داده است. در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، گزارش‌های زیادی مبنی بر فیر از سوی نیروهای حکومت طالبان بالای مردم ملکی و کشته شدنشان نشر شده، اما طالبان در مورد مجازات عاملان هیچ یک از این حوادث چیزی نگفتند.
بیشتر از خبر.
ما مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند در پی آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه شمار زیاد از تاجران زیان مالی دیدند. آنها می گویند که بررسی ها برای یافتن آمار دقیق زیانهای مالی جریان دارد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از خسارات هنگفت در پی آتش سوزی در گمرک هرات خبر می دهند. یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت هرچند تا هنوز آمار دقیق خسارات وارد شده به تجار معلوم نیست، اما یافته های ابتدایی نشان دهنده ده ها میلیون افغانی خسار است. او افزود
هیئت اتاق تجارت زون غرب رهبری اتاق تجارتشان کار میکنند تا این خسارات رو معلوم کنند. ما که دیروز دادیم خسارات تقریبا به حدود ده میلیون رسیده، ولی بازم دقیق معلوم نیست که چقدر شده. ما کوشش میکنیم که دقیق ارقام معلوم شده و دقیق تاجر معلوم شده، چون کلگی چیزایی که هستن در دیتابیس ثبت است.
او همچنان تاکید کرد پس از این قرار است ادارات مربوطه حکومت طالبان در تلاش تهیه امکانات اطفایه در گمرکات افغانستان باشند. هرچند دلیل این آتش‌سوزی تاکنون با رسانه‌ها شریک نشده، اما خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان 25 اسد به نقل از مسئولان گمرک هرات گزارش داده بود که آتش‌سوزی در نتیجه مشکلات تکنیکی رخ داده است. احمد سعید صدیقی معاون اتاق تجارت ولایت هرات هم روز گذشته در یک نشست خبری گفته بود گمرک اسلام قلعه هنگرهای معیاری ندارد. او در بخشی از صحبتش گفته بود
در گمرک چیزی که ما مشاهده کردیم دیدیم که همین انگرهایی که میگه ساخته شده، جنسی که به اینا تخلیه میشه، اون انگرهایی که 50 سال 40 سال قبل ساخته شده، هیچ معیاری نیست.
مقام های وزارت خارجه ایران، کشوری که در گمرک اسلام قلعه نیز با افغانستان مرز مشترک دارد، هم به خسارات این آتش‌سوزی واکنش داشتند. سید رسول موسوی سکرتر وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل جنوب آسیا در این وزارت در حساب اکس یا توییتر سابق خود نوشته که در این گونه حوادث خسارات دیدگان اصلی مردم و تجارند. او همچنان گفته که ایران بارها پیشنهاد داده برای کمک رسانی اضطراری در مرز بین کشورهای همسایه به خصوص افغانستان تدابیر لازم گرفته شود. گمرک اسلام قلعه ولایت هرات دو روز پیش گواه آتش سوزی گسترده بود. آژانس خبری باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان گمرک هرات نوشته بود که این آتش سوزی تلفات جانی نداشته است. این خبرگزاری به نقل از تجار هم نوشته بود که 9 هنگر این گمرک آتش گرفته بود. پیش از این هم چندین بار مجموعه های تجارتی در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ولایات مختلف آتش گرفته و سوخته است که تاکنون دلیل هیچ کدام آن و یا چگونگی رسیدگی به عوامل این آتش سوزی ها از سوی حکومت طالبان همگانی نشده و به دسترس رسانه ها قرار نگرفته است. گفته می شود آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات هنگامی رخ داده که رخصتی بوده و کارمندان گمرک آنجا نبودند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزارت صحت عامه پاکستان امروز از شناسایی چند مورد بیماری پاکس یا لی میمون خبر داد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت به روز چهارشنبه گسترش بیماری پاکس در بخشای از افریقا را وضعیت اضطراری صحی اعلام کرد. این سازمان همچنان هشدار داد که ممکن است این ویروس به سراسر مرزهای بین المللی سرایت کند. در این مورد با دکتر فریدالله عمری متخصص امراض داخله در افغانستان گفتگو کردم و نخست پرسیدم که امپاکس چیست؟
تعریف از امپاکس یا مانکی پاکس یا به اصطلاح عوام که میگیم آبله میمون یا چیچک شادی هم برشان میگه، این عبارت از یک مریضی هات ساری ویروسی زنود و یک مشکل صحی در اکثریت مناطق دنیا می باشد.
نشانه های چیز دکتر صاحب؟
کسانی که به امپاکس یا آبله میمون یا چیچک شادی اینا مصاب میشن، نزد از اینها که اعراض علائم نشانه ها تحساس میکنه، اول اینا شاکی از تب میباشه، دوم سردردی میداشته باشن، سوم درد عضلات، چهارم هم درد کمر، پنجم هم تورم یا مپندگی غدوات لنفاوی و میتونه همراه از این لرزه و خستگی و رش های جلدی که از صورت شروع میشه و طرف پاها و کف دست ها میره و همچنان طبق معمول این مریض ها از آغاز تب که یعنی تب شروع میشه، امی بخارک ها یا امو دانگک هایی که ما آبله برشان میگیم میتونه که اینا در داخل مغزش های مخاطی بلخصوص در داخل دهان هم پیدا شود. خب کسانی که این نشانه ها را داشت، جناب احمدی صاحب، ای به این مفهوم نیست خدا نخواسته که اونا مصاب امپاکس یا آبله میمون یا آبله شادی ها هستند، بلکه یک تعداد امراض دیگر هم وجود دارد که از اونا باید این مریض امپاکس یا آبله میمون با تشخیص تفریقی شود. طبق معمول ما که میگیم که آبله مرغان یا به اصطلاح طبی ما که میگیم چیکن پاکس یا سرخکان یا مثلا دیگر انتاناتی که سبب التهاب جلد میشه و همچنان سفلیس و دیگر امراض هم وجود داره که از اینه با تشخیص تفریقی شوه، بعدم بر از اینا تشخیص احتمالی امپاکس یا آبله میمون یا آبله شادی گذاشته میشه.
زمانی که اشخاص نشانه هایی را که شما بهش اشاره کردین در بدن خود میبینن یا مادران و پدران در نزد فرزندانشان، نخستین کاری که اینا باید بکنن چی هست؟ یعنی میشه گفت مراجعه به دکتر یا کلینیک یا شفاخانه؟
حتما احمدی صاحب، زمانی که یک خواهر ما یا یک برادر ما چنین نشانه ها را که قبلا ذکر کردیم که نزدشان دیده میشه، هر چی زودتر باید به مو نزدیکترین کلینیک صحی باید مراجعه کنند. در صورت مشکوک بودن به امپاکس، اینی کسا باز دیگه قرنطین میشن، یعنی زمانی که سمپل از اینا گرفته میشن، اینت با سازمان صحی جهان و کدام گایلاین ها که گفتن، اینا باید تا بازو که سمپل از اینا میه و یا شفایاب میشن، اینا باید قرنطین شوند، یعنی که از گشت و گذار از اینا باید جلوگیری شود و دیگر افراد خانه باید تماس نباشند و همچنان لوازم شخصی از اینها بلخصوص چیزای مثلا قاشق و پنجه و گلاس و همچنان هیچ چیزا با جدا باشه، دیگه اینی کار اینا انجام میتن تا بازو که شفایاب میشن.
خب کیها بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستن؟
کسانی که در خطر بلند قرار دارد و قسمی که شما گفتین، اول کودکان، دوم زنان خانم های حامله و سوم هم افرادی که معافیت سیستم دفاعیشان ضعیف است و چهارم هم افرادی که امراض مزمن دارند و همچنان کسانی که امراض جلدی دارند، اینا در ما به اصطلاح طبی میگیم که در آی ریسک یا خطر بلند قرار دارند. کودکان و مادران حامله یا خواهران حامله که اینا معافیت از اینا ضعیف است، ایمنیتی از اینا ضعیف است، از این خاطر اینا در نه تنها در مقابل بیماری امپاکس یا آبله مرغان یا آبله شادی در خطر بلند قرار دارد، بلکه در مقابل دیگر امراض هم در خطر بلند قرار دارند، یعنی از لحاظ طبی در های ریسک است.
با توجه به شناسایی مورد تازه امپاکس در پاکستان و ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان، چقدر خطر انتقال این بیماری به وسیله مهاجران به افغانستان وجود دارد و سفارش مشخص شما چیست؟
قسمی که سازمان صحی جهان هم گفتند که واقعیتشان در کشور همسایه ما افغانستان دیده شده، دیگه مهاجرینی که میان اینا باید اول زمانی که داخل کشور میشن باید سیستم ریننگ ما باید فعال باشد، اونا باید چک شوند و کسانی که مشکوک این بیماری هستند بر از اونا باید آگاهی آمد داده شود و اونا باید در صورت امکانات در نزدیکترین مراکز صحی که در ولایت هستند در اونا جا باید قرنطین باشند و اگر نباشن به مرکزی که یک بخش قرنطینه را وجه باید با اینا باید روان شوند. و سومی که خود آگاهی آمره بین مردم باید از طریق مطبوعات محترم و از طریق صفحات اجتماعی اینا را باید بیشتر بسازه تا که مردم عزیز ما بیشتر بفهمند یک شخص زمانی که مصاب میشن که ضرورت به این نباشه که اونا را از دکتر رو برای خودشان با دور قرنطین کنن و امرای مردم خود امرای وزارت محترم ستامه خود باید کمک کنن و برای از اونا باید راپور بتن که یک شخص ما مشکوک داریم که اینا باید قرنطین است که شما کوشش کنین که سمپلش را بگیرین. در این صورت میتونه اگر واقعیات مشکوک هم داخل کشور میشن اینا قرنطین میشن و جلوگیری از این که واقعیات ما را بیشتر بسازه از این هم جلوگیری میشه و دیگر افراد جامعه هم در امان میمانند.
گفتگوی ما بود با دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض داخله در افغانستان. با همین مصاحبه این مجله خبری ما به پایان رسید، اما نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.